شبتون بخیر. ممنونم از همراهیتون با رادیو ایران. همکاران من در برنامه رای شب دوشنبه شب برنامه خودشون رو تقدیمتون کردن. انشالله شنیده باشین و لذت برده باشین. ازتون دعوت میکنم با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایین. در این فرصت تکرار قصه شب تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
قریبانه. این داستان قصه یک مرد نویسنده مجید حیدری،
صادق ای بابا. آقا صادق
چی شده؟
هیچی نشده، شب شده، منم سفره شامو آماده کردم، ولی جناب عالی دارید خواب حفاده‌شا رو میبینید.
خواب؟ من خواب بودم؟
بله، طبق معمول کتاب به دست رو مبل خوابت برده بود. میگم این کتاب هم برای تو شده مثل لالایی، یا تا چند خطشو میخونی منگ خواب میشی.
اصلا متوجه نشدم که خوابم برد.
بله، تقریبا یه ساعتی هست که داشتی چرت میزدی.
مینا
جانم،
یه کتاب دستم بود، یه کتاب.
بله، یه کتاب دستتون بود. 6-7 کتابم دورو بر جفته بودی، همه رو جمع کردم.
چی کار کردی با اون کتابا؟
گذاشتمشون تو اتاق.
برو اونا رو بیار، خواهش میکنم مینا.
خیلی خوب، شامتو بخور، همش رو برات میارم.
من همین الان میخوامشون.
من از دست تو.
اونی که جلد آبی داره، فقط اونو بیار.
بفهم. روز اول که اینو برات خریدم رو ترش کردی که این کتابا چیه.
فکر نمی کردم کتابای خوبی باشن. فکر می کردم تخیلیه.
نه خیر آقا، این کتابا مربوط به جنگه، مگه جنگم تخیلی میشه؟
بدش به من.
آخه الان چه وقت کتاب خوندنه؟ فضا سرد شد.
روی جلد این کتابو بخون.
این کارا چیه؟ خیلی نوشته قصه یک مرد.
ببین مینا، میخوام یه چیزی بگم، خواهش میکنم مسخرم نکن.
وا، این چه حرفیه؟ من آخه کی تو رو مسخره کردم؟
یه وقت نگه، اینقدر کنج این خونه روی ویلچر نشستم، مشاعرم رو از دست دادم.
حرف علکی نزن ساده، تو از منم سالم تری. اگه شامتم به موقع بخوری بهترم میشی.
این کتاب قصه یک مرد
داستانه دیگه. همه این 5 تا کتابی که برات گرفتم داستانم.
5-6 بار خوندمش، مثل یک رویا میمونه.
حالا تموم میکنی این قصه رو؟
دلم میخواد، ولی یه نگاه به این کتاب بنداز. حتی اسم شخصیت اولش هم صادق.
لابد فامیلیش هم کرامتیه.
آره، نگو که این یکی هم طبیعی. آخه اینقدر تشابه.
بیده کتاب رو ببینم. صادق پسر آقا ماشالله.
آقا جون خدا بیامرزم، حتی اسم روستای محل تولدم هم نوشته.
خب شاید تشابه.
شاید نداریم اینا جون، این زندگی منه، فقط هرچی فکر میکنم یادم نمیاد قصه زندگیمو برای کسی تعریف کرده باشم.
کوروش رسولی اسم نویسندشه، نمیشناسی ساده؟
حتی یه بارم اسمش به گوشم نخورده، اصلا نمیدونم کی هست.
میگم شاید برای دوست و رفقات تعریف کردی.
کدوم رفقا؟ یادم نمیاد اینطور زندگیمو با جزئیات برای کسی تعریف کرده باشم.
بالاخره به یکی گفتی یادت نمیاد.
تو این کتاب حتی درباره شیمیایی شدنم هم نوشته. میدونی مال چند سال پیشه؟
ولی این کتاب تازه چاپ شده، یعنی 3-4 ساله میشه. میگم شاید دوست و آشنایی از زندگیت برای دیگران حرفی زده باشه. ها
کدوم دوست و آشنا مینا جان؟ سیر تا پیاز زندگی برو میدونه آخه.
حالا من که گیج شدم. خب من که میگم تخیل نویسنده است. حالا یه ذره هم تو شباهت هست دیگه، همین
تصادفیه. آره تصادفیه.
چی بگم والا، من که هنوز کتابو نخوندم.
از اول زندگیم نوشته تا 24 سالگی.
دیگه نمیدونم چی بگم.
من باید این آقای کوروش رسولی رو پیدا کنم.
آخه تو این شهر درندش چجوری میخوای پیداش کنی؟ تازه اگه اینجا باشه.
نویسنده است دیگه، یه دوستی دارم انتشاراتی داره.
خب
شاید بتونه کمکی بکنه.
صادق جان بذار منم کتاب رو بخونم، شاید چیزی دستگیرم بشه.
الان پس شام چی میشه؟
دیگه شام که یه تیکه یخ شده، باید دوباره گرمش کنم.
کتاب رو با خودت کجا میداری؟ بدش ببر.
گوش حواس که نمیذاری واسه آدم. بیا بگیرش.
بفرمی. به به به، ببین چی اینجاست. آقا صادق کرامتی به زنبادر منطقه و صف شکن محروم.
شاکری سعید جان
ما بیشتر. بفرما بفرما تو. بزا کمکت کنم که هنوز از این تانک کهنه پیاده نشدی.
غنیمت جنگیه، بذارمش کنار، باید سینه خیز برم.
بشاش و سرزنده. آخه یادش بخیر هیچ فرقی نکردی.
فقط تو پلتر شدی. با این ایکل اگه الان میخواستی بری دیدبانی مکافات داشتی.
ای بابا
بسی از 2 کیلومتری میبستنت به رگبار.
ما شکم گنده کردیم تو مو سفید کردی رفیق، زدی تو کار آرد و آسیا.
آره دیگه از قدیم گفتن آسیا به نوبت.
هنوزم که ریپ میزنی. زنگ زدی گفتی میخوای بیای روحم شاد شد. گفتم چی شده کهنه سربازا یاد جغلهایی مثل ما کرد.
من همیشه به فکر دوست و رفقا هستم، فقط میبینی که پای رفتن ندارم برم سرکشی.
نوکرت هم هستم، لب تر کنی خودم میشم ساخدوشت. کولی هم که بلدیم بگیم.
تو لطف داری، از برای بچه ها چه خبر؟
یه جورایی بی خبرم. به سوز پدرم
عاشقی؟
نه گرفتاری. صبح تا شب دور خودمون میچرخیم واسه 2010 پول ناقابل.
والا چرخیدن رو که همه میچرخن، مهم اینه که سرت گیج نره.
خب کجا دلاور؟ اینجا کجا؟ خواب نما شدی؟ نکنه میخواستی بری بهش راتو گم کردی؟
بهشت میخواستیم بریم، با آمونم وثیقه گذاشتیم، ولی هی امروز و فردا میکنن.
خدا رو چه دیدی؟ شاید یه روز دست همدیگر رو گرفتیم و دلی دلی کنون رفتیم تا طبقه آخره.
آقای بالا نشین، یه زحمتی دارم برات.
از الان بگم رفیق، ما خیلی وقت دیگه مین خونسا کردن رو گذاشتیم کنار.
نه ترس، از آتیش و ترکش خبری نیست. میخوام بدونم کسی به اسم کوروش رسولی رو میشناسی؟
کوروش کی هست؟ از برابچه های خودمون که نیست.
نویسنده است، تو اینترنت هم نگاه کردم، تا حالا چند تا کتاب نوشته که همه زندگی نامه بچه های جبه و جنگ بوده.
نه تا حالا اسمش هم نشنیدم. چی شده؟ سرک کشیده تو زندگی جنابالی؟
خب نمیدونم چطور بگم، یه کتاب نوشته که درباره زندگی منه.
یه کتاب؟ زندگی تو رو که خودم میخواستم چاپ کنم نذاشتی. ده بی سی جی چل پنج شست جلدی میشود.
بد جوری فکر منو به خودش مشغول کرده. من اصلا این آدم رو نمیشناسم، نمیدونم این همه اطلاعات درباره منو از کجا آورده.
خودتو دست کم گرفتی، نقل تو ذکر همه بچه های خاک خورده جنگ برادر.
ولی یه جزئیاتی نوشته که هیچ کس ازشون خبر نداشته.
چی بگم بالا؟ شاید یه گپ و گفتی با کسی داشتی یادت نمیاد.
خدا رو شکر تو این هزار جور درد و مرضی که دارم آلزایمر پیدا نمیشه.
حالا شاید یه تشابه،
یه جورایی مو به مو زندگی منو نوشته. البته هرچی گفته واقعیه، چیزی از خودش اضافه نکرده.
خب تا حالا همچین چیزی ندیدم، ولی قصه نخور، هر جوری شده پیداش میکنم. میبینم که کتابم با خودت آوردی.
آره گفتم شاید به کارت
بیاد. خیلی خوبه، خوبه. از روی اطلاعات کتاب پیداش میکنیم.
من خودم خیلی این برا اون بر زنگ زدم، ولی جواب درستی بهم ندادن.
غمت نباشه، پیداش میکنم. من برم دوتا چای غم پهلو بیارم، بشینیم یه اختلاط اساسی با هم بکنیم.
وای وای اینجور که بوش میاد باید زنگ بزنم خونه بگم یه ماهی خونه نمیرم.
بفرمید. ناقابله.
زحمت نکشید، نمیخواستم مزاحمتون بشم، ولی
وقتی گفتین میخواین درباره یک کتاب قصه یک مرد صحبت کنین خیلی تعجب کردم.
شما چطور این کتاب رو نوشتین؟ یعنی منظورم اینه که
کتاب رو بر اساس دستنوشته های پدرم نوشتم.
پدرتون نویسنده بودن؟
کار اصلیش پزشکی بود، ولی نمیدونم چطور شد به نوشتنم علاقمند شد.
نمیخوام حاشیه برم، این کتاب قصه یک مرد زندگی منه. البته بخشی از زندگی من.
وقتی پشت تلفن خودتون رو معرفی کردین شوکه شدم، اصلا باورم نمیشد. خیلی تلاش کرده بودم رد و نشونی از شما پیدا کنم.
من فقط میخوام بدونم شما این همه اطلاعات درباره من از کجا آوردین؟
من که نه، پدرم تبابت میکردن تو آلمان.
آلمان؟
چیزی یادتون نمیاد؟
خب من بعد از این که شیمیایی شده بودم اعزام شدم آلمان.
پس باید پدرم رو یادتون باشه. دکتر
هوشنگ رسولی.
بله.
خدای من همه زندگیمو مدیون دکترم.
6 ماهی که توی بیمارستان بودین خداگاه و ناخداگاه قصه زندگیتون رو توی وضعیت بدی که داشتین برای پدرم تعریف میکردین.
با این که نمیتونست فارسی رو خوب صحبت کنه، ولی همیشه دلش میخواست با ما حرف بزنه. میگفت از بچگی آلمان بزرگ شده.
من خیلی دیر متوجه دستنوشته های پدرم شدم، میخوام اگه بتونم همه شونو چاپ کنم.
همیشه آرزو داشتم یه بار دیگه دکتر رو از نزدیک ببینم و به خاطر زحمتایی که برام کشیده تشکر کنم.
پدرم عاشق شما و دوستاتون شده بود.
الان کجا هستن؟ هنوز تو آلمان زندگی میکنن؟
نه، همون موقعی که شما برگشتین اونم برگشت ایران. این کتابو ببینین؟
ببینم. سرزمین مادری.
این کتاب پدرمه، خاطرات شهید دکتر هوشنگ رسولی.
بشنویم. آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام خدایی که گفتمانی گفت، آن که خاموش در زبان نامده است، آن که منم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و خیلی خوشحالیم که امشب هم در تالار آینه در کنار شما هستیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا پایان راه ما رو همراهی بفرمایید. در تالار آینه امشب به سراغ یکی از تاثیرگذارترین رمان‌های ادبیات جهان در عرصه ادبیات نوجوانان که البته تاثیرش تا همه اقشاری که با ادبیات سر کار دارن گسترده شده میریم و به سراغ رمان شازده کوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری. خب امشب هم خیالمون راحته که شنیدنی های خوبی در برنامه برای شما مطرح میشه، چرا که شهاب شهرزاد عزیز مثل همیشه در استودیوی تالار آینه هستن. شهاب جان سلام، خوش اومدید.
سلام به شما سعید مبشری عزیز، سلام و عرض ادب به همه مردم خوب ایران، به ویژه مردم کتابخوان، اهل مطالعه که کتاب خوب میخوانند و کتاب به همدیگه هدیه میدن.
شهاب، مثل همه اون شبایی که ما در مورد کتاب‌های بزرگ و تاثیرگذار ادبیات ایران و جهان صحبت کردیم و من نمی‌دونستم چی باید بگم و چه جوری شروع کنم و از کجا و از کدوم یکی از تاثیراتی که گذشته شروع بکنم، در مورد شازده کوچولو هم فکر کنم این دقیقا جاریه، حتی شاید جزو اون معدود رمان‌هایی باشه که دیگه خیلی جاریه.
دقیقاً
آدم نمی‌دونه بگه رمان دوره نوجوانی ماست یا اینکه رمانیه که از دوره نوجوانی تا آخر عمر همراه ما میشه.
برای تمام فصول.
تمام فصول. در مورد نویسنده شروع بکنیم و بعد به اثر برسیم. آنتوان دو سنت اگزوپری از کجا به نوشتن شازده کوچولو رسید؟
ببین، اگه از ابتدا بخوایم اشاره بکنیم به سرنوشت آنتوان دو سنت اگزوپری، در 29 ژوئن سال 1900 به دنیا اومد. 14 سال بیشتر نداشت که پدرش مرد و مادرش به تنهایی نگهداری و تربیت او رو به عهده گرفت. در نوجوانی رفت به سمت یادگیری ویولون. اگزوپری قصد داشت به خدمت نیروی دریایی در بیاد اما موفق نشد. به همین دلیل در 21 سالگی به عنوان مکانیک رفت در نیروی هوایی فرانسه و مشغول شد به کار و در این مدت خلبانی رو هم یاد گرفت و در زمره هوانوردان خوب و زبردست ارتش فرانسه به شمار می رفت و به همین دلیل به خدمت دائمی ارتش در اومد و با پروازهای بسیارش در واقع به سرزمین‌های گوناگون رفت، به میان مردم مختلف رفت و جوامع مختلف رو دید. این طبع نویسندگیش رو یه مقداری تحریک کرد، در همین دوران بود که شروع کرد به نوشتن. این شناخته، این تأثیر رو من در آثار گراهام گرین هم به یه نوع دیگری میبینم، یعنی اینقدر به خاطر حرفه او که دائم در سفر بود و در مأموریت، جوامع مختلف رو میشناخت، فرهنگ ها، رسوم، شخصیت ها و پیچیدگی ها و ظرافت های ملیت های گونگون رو میشناخت و آدم غافلگیر میشد واقعا. این تأثیر رو در آثار تگزوپری هم میبینیم و به هر صورت در سال 1925 داستان کوتاهی از این نویسنده منتشر شد در یکی از گاهنامه‌های پاریس. در همین دوران بود برای مأموریتی رفت به میان قبایل صحرانشین جنوب مراکش و کتاب پیک جنوب یادگار سفر او به همین قبایل. در سال 1927 یک مأموریت دیگری داشت به آمریکای جنوبی، دو کتاب به نام‌های زمین انسان‌ها و پرواز شبانه برای همین دوران هست و به ویژه پرواز شبانه که با مقدمه از آندروژید انتشار پیدا کرد و سبب شهرت این نویسنده شد. یک بار که آنتوان دو سنت اگزوپری عهده‌دار هدایت یک هواپیمایی بوده، این هواپیما دچار نقص میشه. خرابی دستگاه هواپیما خلبان رو وادار میکنه به فرود اجباری در دل آفریقا و از بین هزاران ساکن اون منطقه یه پسر بچه‌ای با رفتار عجیب خودش جلب توجه میکنه. پسر بچه‌ای که اصلا به مردم اطراف خودش هم شباهت نداشته و پرسشایی رو مطرح میکنه که خودش موضوع داستان شازده کوچولو میشه.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
در واقع این کتاب یعنی شازده کوچولو که حالا به نام مسافر کوچولو این هم در کشور ما ترجمه شده،
کارتونیش هم به اسم مسافر کوچولو،
یکی از مهمترین آثار هم نویسندشه، هم یکی از مهمترین آثار قرن اخیره، هم سومین کتاب پرخواننده جهانه و هم یکی از کتابهای کم نظیر برای کودکان و نوجوانان و بذار این به اضافه رو بگذارم برای بزرگسالانه، چون خیلی ها در سنین مختلف واقعا هنوز که هنوزه وقتی کتاب رو میخونن براشون تراوت داره، تازگی داره و الهام بخشه.
یه خاطره راجع به این من خیلی کوتاه بگم، اینی که میگی برای همه سنین الهام بخشه، ما یه معلم زبان داشتیم در دوره دبیرستان، همیشه سعی میکرد که کلاسش رو یه چند دقیقه زودتر تموم بکنه و اون 10 دقیقه آخر کلاس رو آزاد میذاشت، هر کس میتونست کلاس رو ترک بکنه و برای ما شازده کوچولو میخوند.
به
به. و هم برای خودش خیلی تاثیرگذار بود و هم تاثیرش از اون دوران با من همراه
زنده بود. گاهی فکر کردم سعید این ویژگی مهم کتاب شازده کوچولو چیه واقعا؟ شاید ماها برامون این سوال پیش بیاد که چرا این کتاب این همه برای این نسل‌های مختلف اینقدر جذابیت خودش رو در طول سالیان دراز تونسته حفظ بکنه. یکی از ویژگی‌های مهم اینه که کتاب میره مستقیم به سراغ فلسفه دوست داشتن و عواطف انسانی به ساده ترین و در این حال به ژرف ترین شکل ممکن. این رو تجزیه تحلیل میکنه در یک قالب شیرین داستانی، دلچسب، گوارا، که انگار نه اصلا همونطور که من این خاطره رو گفتم از در حقیقت سرنوشت نویسنده، که این اتفاق یعنی برخورد واقعا این آدم با یک پسر بچه‌ای توی یکی از فروت‌های استراریش پیش آمده و میدونی که داستان اصلا از همینجا توی شازده کوچولو آغاز میشه. یعنی این یک جرقه بوده، یک تأثیر درونی که انقدر درونزاد و شیوا و گویا و زیبا بوده که تونسته در تمام این سالیان تراوت خودش رو به زیبایی حفظ بکنه، به طوری که خیلی از ماها الان اگه مثلا از تو بخوام از روباه شازده کوچولو یک گفتگو، یک بخشی، یک جمله ای رو برای ما بگی، به راحتی فکر میکنم این کارو بکنی.
اهلی شدن اون داستان روباه، بله.
یا آدم نسبت به کسی که اهلی میکنه مسئوله، و این یاداوری ها که فکر میکنم همیشه لازمه برای همه ما، به ویژه تو این دوره ای که یادمون رفته که عواطف انسانی، ارتباط بین آدم با آدم، انسان با انسان چه اهمیتی، چه ارزشی داره. داستان شازده کوچولو درباره خلبانی است بی‌نام که بر اثر نقص فنی هواپیماش مجبور به فرود در کویر میشه. در کویر با پسرکی کوچک که خودش رو شازده کوچولو یا شهریار کوچولو معرفی میکنه آشنا میشه. شازده کوچولو به خلبان میگه که از اخترک یا سیاره B612 اومده، چرا که تصمیم گرفته برای اکتشاف سیاره‌های دیگر سیاره خودش رو ترک بکنه. او همینطور تعریف میکنه که در سیارهش یک گل رز داره و دل در گروه اون گل داره، و در ادامه براش تعریف میکنه که 7 سیاره رو دیده و شناخته. اخترک اول که مسکن یک پادشاهی بوده با شنلی از مخمل ارغوانی که هیچ کسی جز خودش اونجا زندگی نمیکرده، برای همین از دیدن شازده کوچولو بسیار خوشحال شده، چرا که بالاخره احساس کرده شاهی یک کسی شده. اخترک دوم مسکن آدم خودپسندی بوده که او هم در اونجا کسی رو نداشته که او رو ستایش بکنه، پس او هم از دیدن شازده کوچولو شادمان میشه، چرا که یک ستایشگر گویا که به اونجا آمده. بالاخره او از سیاره سوم که ساکنش مردی میخاره بوده میگه، و از اخترک چهارم که مردی تجارت پیشه در اون ساکن بوده، همینطور از اخترک پنجم که یک فانوسبان اونجا زندگی میکرده و با اومدن شب و روز فانوسش رو خاموش و روشن میکرده. اخترک ششم جاییست که یک جغرافیدان در اونجا زندگی میکرده. در اونجا جغرافیدان به شهریار کوچولو میگه که در جغرافی چیزایی که فانی هستند رو ثبت نمیکنن، مثلا کوه یا اقیانوس چیزای پایدار هستند و نابود نمیشن، پس در جغرافی ثبت میشن، ولی گلها فانی هن و خیلی زود از بین میرن و تهدید به نابودی میشن. و شهریار کوچولو یاد گل رز خودش میفته که او رو در اخترک خودش تک و تنها رها کرده و اندوهگین میشه. در این حال جغرافیدان به شازده کوچولو دیدن سیاره زمین رو توصیه میکنه و میگه در بین سیاره ها سیاره زمین شهرت خوبی داره، پس لاجرم شازده کوچولو راهی سیاره 7 یعنی زمین میشه و در اونجا با روباهی مواجه میشه که به شازده کوچولو معنی اهلی کردن رو یاد میده و میگه اهلی کردن یعنی ایجاد علاقه کردن، و میگه تو تا زندگی نسبت به کسی که اهلی کردی مسئولی، یعنی تو مسئول گل سرخی هستی که در سیارت رهاش کردی. سرانجام شازده کوچولو با تجاربی که به دست آورده و دلتنگی که برای گلش داره تصمیم میگیره به اخترکش پیش گل سرخش برگرده، چرا که خودش رو مسئول گل میدونه، پس از خلبان خداحافظی میکنه و او رو تنها میگذاره و به سیارش نزد گل برمیگرده و خلبان هم میتونه از اونجا نجات پیدا بکنه و به شهر خودش بازگرده.
غیر از زبان کودکانه‌ای که شخصیت‌های رمان شازده کوچولو دارن، چه چیزی باعث میشه که ما این رو متعلق به ژانر کودک و نوجوان بدونیم؟ خیلی فلسفه های عمیق زندگی رو داره در واقع مطرح میکنه.
احساس من سعید اینه که یک پیوستگی بین تمام اجزا و عناصر وجود داره. یه وقتی میبینید که مثلا یه کتابی میخواد فلسفه هستی رو با بچه ها حرف بزنه، ولی انقدر مغلق گویی میکنه، انقدر گرفتار شعار میشه که خود به خود از زبان کودکی فاصله میگیره، ولی در عین حال میبینیم که اینجا واقعا انگار با یک اثر هنری روبرو هستیم، با یک بسته‌بندی، یعنی همه چیز در یک پیوستگی و یک بدبستان دراماتیک دلچسب و زیبایی قرار گرفتن. ما با یک اثر هنری روبرویم که هیچ چیزی ازش انگار بیرون نمیزنه.
بله، ممنونم ازت شهاب جان و از شما شنونده های عزیز که در برنامه امشب تالار آینه هم در کنار ما بودید، و باز هم تاکید میکنم حضورتون که شماره پیامک 3900 در اختیار شماست و در مورد تالار آینه و نکات مطرح شده توی اون هر نکته‌ای که به ذهنتون میرسه با ما در میون بگذارید. شهاب جان از شما ممنونم، شما خوش، و همچنین از شما شنونده های